صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این مجله و در این رادیو به یکایی که شما شنوندگان خوبمون که به ما پیوسته اید. سه‌شنبه 12 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 4 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها و تحولات رو از او بشنویم.
با سلام، مولانا محمد حسین گرگیج از روحانیون پرنفوذ اهل سنت استان گلستان تیراندازی ماموران به معترضان در زاهدان را بسیار هولناک و فجیع‌تر از دیگر حوادث جاری کشور توصیف کرد. او با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این حرکت از سوی هر کسی که باشد موجب شد مردم بیگناه قربانی شوند و این اقدام مطابق شریعت اسلام به شدت محکوم است. در حالی که رسانه‌های حکومتی جانباختگان اعتراضات زاهدان را تجزیه طلب و تروریست توصیف می‌کنند، مولانا محمد حسین گرگیج در بیانیه خود گفت که استفاده از این تعابیر و القاب خود مصیبت بزرگتری به شمار می رود. فعالان بلوچ می گویند در تیراندازی مرگبار به نمازگزاران شهر زاهدان که روز جمعه رخ داد بیش از 80 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. بیش از 1000 نفر از سینماگران فرانسوی در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه‌ای از معترضان ایرانی حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که شامل تقریباً تمام چهره‌های شناخته شده سینمای ایران، ببخشید سینمای فرانسه می‌شوند، حجاب اجباری را طاقت فرسا توصیف کرده و برای پایان آن در ایران و دیگر کشورها ابراز امیدواری کردند. در این بیانیه آمده است که ما تهیه کنندگان، بازیگران، کارگردانان، تکنسین ها، رؤسای جشنواره ها و کل صنعت فیلم فرانسه حمایت جمعی خود را از زنان ایرانی که امروز برای آزادی خود جنگیده و جانشان را به خطر می اندازند اعلام می کنیم. آنها نوشتند که شعار زن زندگی آزادی شعار آنها هم هست. رسانه‌های بلژیکی گزارش می‌دهند که دادگاه شهر بروکسل ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی به ایران را لغو کرده. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام جرایم تروریستی هم‌اکنون در بلژیک زندانی است. حکم جدید دادگاه شهر بروکسل اکنون راه را برای مبادله مناقشه برانگیز اسدالله اسدی با یک امدادگر بلژیکی که از ماه فوریه تا کنون در ایران زندانی است هموار می‌کند. به نوشته رسانه‌های بلژیکی، حکم جدید دادگاه شهر بروکسل همچنان قابل تجدید است. تجدید نظر است. و خبرگزاری حکومتی مهر روز سه‌شنبه از علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، با عنوان یکی از لیدرهای اصلی اغتشاش و تأخیر در کشور نام برد و نوشت که او تحت تعقیب قضایی قرار گرفته. این خبرگزاری اتهامهای او را همصدایی با دشمن و تشویق به اغتشاش ذکر کرده. خبرگزاری مهر برای خبر خود منبع یا جزئیات دیگری ذکر نکرده است. خبر تعقیب قضایی علی کریمی در حالی منتشر می‌شود که بر اساس برخی گزارش‌ها او در ایران به سر نمی‌برد. و در زمینه تداوم اعتراض‌ها اکنون به چند خبر کوتاه می‌پردازم. شروین حاجی پور با قید وثیقه آزاد شد. یکی از وکلای پرونده شروین حاجی پور اعلام کرد قرار بازداشت موقت این خواننده به وثیقه تبدیل و وی موقتاً از زندان آزاد شده. ترانه برای با آهنگسازی و خوانندگی شروین حاجی پور پر اقبال ترین ترانه اعتراضات زن زندگی آزادی است که موجب بازداشت این خواننده شد. روز سه‌شنبه علاوه بر تهران، شماری از دانش آموزان دختر در فردیس، کرج و بوکان نیز با برداشتن روسری‌های خود در داخل مدرسه و خارج از آن به طرح شعار علیه مقام‌های جمهوری اسلامی و حجاب اجباری پرداختند. بوکان و دیگر مناطق کردنشین پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شاهد اعتراضات گسترده و حضور چشمگیر زنان در این اعتراضات بوده است. ویدیویی نیز از اعتراض خیابانی دختران دبیرستانی در قلعه حسن خان یا شهر قدس منتشر شده که شعار زن زندگی آزادی سر می دهند. امروز همچنین دانش آموزان دبیرستان دخترانه‌ای در شیراز روسری‌های خود را درآورده و عکس خمینی را پاره کرده بودند و شعار می‌دادند می‌کشم می‌کشم هر آن که خواهرم کشت. با وجود برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با دانشجویان دانشگاه شریف، اعتراضات دانشجویی در شهرهای مختلف ایران کماکان ادامه دارد. در پی انتشار فراخوان‌هایی برای اعتصاب در روز سه‌شنبه 12 مهر، علاوه بر دانشکده علوم پزشکی گیلان، از دانشگاه امام رضای مشهد واحد خواهران، دانشکده مکانیک خواجه نصیر و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خبر می‌رسد که گروه‌هایی از دانشجویان تحصن و اعتصاب کردند. صدای دانشجویان دانشکده مکانیک خواجه نصیر در حالی که دانشگاه در محاصره یگان ویژه بود را بشنویم که فریاد می‌زنند ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. این در حالی است که بنابر اعلام شورای صنفی دانشجویان کشور، در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران جهت جلوگیری از ادامه اعتصاب دانشجویان تدابیر غیر معمول و نوظهوری در دست اقدام است و با تماس تلفنی با خانواده دانشجویان به آنان اخطار می‌دهند. تجمع دانشجویان دانشکده مکانیک خواجه نصیر در ساختمان این دانشگاه ادامه یافت. در همین حال کانال خبری شورای صنفی دانشجویان کشور از حصر ببخشید یا از حضور یگان ویژه در بیرون دانشگاه خبر داد. روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه قم نیز در چهارمین روز فراخوان اعتصاب سراسری دانشجویان تجمع کردند. اعتراضات در دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران از جمله علوم پزشکی تهران، بوشهر، علوم پزشکی یزد و آزاد نجف آباد ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای دریافتی از این اعتراضات در دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشجویان بنری را که مربوط به حجاب اجباری بود پایین کشیدند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز شعار می‌دادند آزادی حق ماست. و در پایان ویدیویی به دست ما رسید که خیابان طالقانی اصفهان را با مغازه‌های بسته نشان می‌دهد و در این ویدیو گفته می‌شود که کسبه خیابان طالقانی اصفهان روز 12 مهر اعتصاب کرده و مغازه‌هایشان را بسته بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها و رویدادهای به ویژه ایران رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سالم مگر برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
برخی از روحانیان اهل سنت کشته شدن تعدادی را در روز جمعه در تظاهرات در زاهدان محکوم کردند. و انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار پایان دادن به خشونت علیه کودکان در ایران شد. این انجمن نوشته است انگشتتان را از روی ماشه ها بردارید. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برخی از رسانه‌های ایران کشته شدن عده‌ای را در روز جمعه 8 مهر ماه در زاهدان به حامیان داخلی تجزیه طلبان نسبت دادند. از جمله آنها روزنامه جمهوری اسلامی است. آنچه که مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان امروز به آن واکنش نشان داد. برای بررسی ابعاد این رویداد و واکنش امروز مولوی عبدالحمید با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا همراه می شویم. آقای نخل احمدی به شما سلام می کنیم و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از شما بشنویم در این مورد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ببینید در روز جمعه اتفاقی که افتاد بعد از تیراندازی های تعداد در رسانه‌های جمهوری اسلامی این اعتراضات رو به اغتشاشات تعبیر کردند، اما با زمانی که خب تعداد جان باختگان در رسانه‌ای شد و درآمد، بلافاصله ما شاهد این بودیم که از بحث یا موضوع تروریستی بودن این مسئله صحبت کردند، شاید به دلیل اینکه بخواهن این کشتارها رو توجیه بکنن. همین مسئله در صدا و سیمای ملی یا حتی صدا و سیمای محلی سیستان بلوچستان هم بارها تکرار شد. تعدادی بازداشت شدگان رو اعتراف اجباری گرفتن که اونها اعتراف بکنن که به هر حال کسانی آمدن اونها رو مسلح کردن و امثال و اینها. چند روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی به قلم آقای مسیح مهاجری مجددا تاکید کرد روی مسئله که این یک حرکت تروریستی و تجزیه طلبی بوده است که نیازمند پیگیری و به حال برخورد با این حرکت است. آقای مولوی عبدالحمید در قبلا هم موضع گرفته بودند و هر گونه حضور تروریست ها یا تجزیه طلب ها یا اساسا افراد مسلح رو تکذیب کرده بودند. در واکنش این مطلب روزنامه جمهوری اسلامی هم گفتند که تنها تعدادی از نمازگزارانی که خب جوان بودند و معترض بودن بر اساس فراخوانی که شب گذشته منتشر شده بود در مقابل کلانتری حاضر شدن، شعار دادن و سنگ پراکنی کردند و بعد از طرف حالا نیروهای امنیتی و لباس شخصی هایی که در پشت بام بودن تیراندازی شده، نه تنها فقط به این جوانها بلکه به کسانی که در داخل صحن نماز بود در حال نماز بودن یا برگشتن به خانه بودن و تا به کودکان و زنان و متکدیان معلول هم رحم نکردند. همچنین چند دقیقه قبل واکنش دیگری از آقای مولوی عبدالحمید داشتیم در رابطه با مطلبی که در خبرگزاری فارس منتشر شد و گفته بود که افرادی در این به سمت کلانتری رفتن و اون رو تیراندازی کردن. مجددا آقای مولوی عبدالحمید تکذیب کردن و گفتن تلاش برای اثبات حضور گروهک های مسلح در مراسم نماز جمعه اقدامی است که با هدف انحراف افکار عمومی و توجیه فاجعه جمعه خونین زاهدان صورت گرفته است.
آقای نخل احمدی، فعالان بلوچ حالا اعلام کردن که با احراز هویت دو کودک 12 و 14 ساله در حال حاضر تعداد کشته شدگان زاهدان به 82 تن رسیده که با گلوله های جنگی کشته شدن. نام همه اونها را هم منتشر کردند. مولوی عبدالحمید هم در واکنش قبلی خودش گفته بود که لباس شخصی ها با هدف کشتن گلوله های جنگی به سر و قلب مردم بیگناه شلیک می کردن. حالا این در حالی است که استاندار سیستان و بلوچستان تنها از 19 کشته و 20 زخمی خبر داده. مجموعه اینها رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
خب ببینید، فرافکنی کردن یا دست بردن در آمار این یک مسئله است که مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی. در رابطه با اعتراضات سال 96 یا 98 یا 88 در رابطه با مسئله هواپیمای اوکراین، اینها مسائلی هست که خب همیشه ما مواجه هستیم با در واقع برخورد جمهوری اسلامی. عددی که تا الان منتشر شده، ما از روز اول که هویت در واقع جان باختگان در حال انتشار بود، همواره خبرگزاری های محلی یا حقوق بشری تاکید میکردند که تعداد کشته شدگان بیشتر از اینهایی هست که در حال انتشار است و ما هر روز هم میبینیم به این تعداد اضافه میشه. چند دلیل داره. اولا که خب در میان کسانی که در واقع اونجا گلوله خوردن یا مضروب شدن کسانی بودند که به درمانگاه ها مراجعه نکردند به دلیل ترس از بازداشت شدن و به منازل در واقع شخصی مراجعه کردند. کسانی بودند که خب افراد بی‌شناسنامه هستند، مثل موزلی که ما همیشه در سیستان بلوچستان داریم و در رابطه با اینها خبر یا در واقع اطلاعات خاص قابل در واقع پیگیری نیست و همچنین کسانی هم هستن بودن یا هستن که به دلیل ترس خانواده ها از هر گونه اطلاع رسانی از مرگ عزیزشون خودداری کردن. مجموعاً اون چیزی که تا الان رقم های متفاوتی هست، ولی 82 نفری که در واقع منعکس شده، تعداد کسانی هستن که تا الان هویت اونها حالا احراز شده است. همچنین تاکید کردند که کسانی هم هستند که مجروح هستند، حال وخیمی دارند و اینها متاسفانه ممکن در روزهای آینده جان خودشون را از دست بدن و به این آمار در واقع اضافه بشه.
آقای نخل احمدی، مولوی محمد حسین گرگیج روحانی سرشناس و مطرح اهل سنت هم تیراندازی ماموران به معترضان در زاهدان رو بسیار هولناک و فجیع‌تر از دیگر حوادث جاری کشور توجیه کرده، در حالی که رسانه‌های حکومتی همانگونه که پیشتر گفته شد جان باختگان اعتراضات زاهدان رو تجزیه طلب و تروریست توصیف کردند. مولانا یا مولوی محمد حسین گرگیج در بیانیه خودش گفته که استفاده از این تعابیر و القاب مثل تجزیه طلب و تروریست خودش مصیبت بزرگتری به شمار میره. از شما بشنویم درباره بیانیه این روحانی.
بله، ببینید، یکی از تأکیداتی که از چند روز گذشته مقامات حالا یا روحانیون و اهل سنت بیانیه دادن و تکذیب کردن همین بحث تروریستی بودن یا تجزیه طلب بودن هست. کاری که انجام شد در روز جمعه، تعدادی از افراد لباس شخصی امنیتی در میان جمعیت به گواه در واقع کسانی که در اونجا حاضر بودن، تعدادی از افراد لباس شخصی با لباس محلی لباس بلوچی در میان جمعیت بودن و تیراندازی کردند و خب در جاهای هم حتی اقدام به کارهای خرابکارانه ای کردند و ما اینو البته شاهد هستیم. به همین ترتیب ما در اعتراضات دیگر شهرها هم افراد لباس شخصی رو دیدیم که افراد رو در واقع یا شهروندان رو مورد ضرر قرار دادن، خرابکاری کردن، آتش زدن و نهایتا زمینه رو ایجاد کردن که اعتراضات رو با نام اختشاشات به افکار عمومی بفروشن. حالا در سیستان و بلوچستان و زاهدان هم روز جمعه همین اتفاق افتاد، یعنی تعدادی از همین نیروهای امنیتی که بعدا هم ویدیوهایی در آمد که نیروهای در واقع لباس شخصی با لباس بلوچی در کنار سایر نیروهای امنیتی حضور داشتن، اینها اقدام به تیراندازی کردن و بر اساس همین در واقع اینها آمدن و با این عنوان که این یک حرکت تروریستی یا تجزیه طلبی بوده است خواستن که این در واقع کشتار رو توجیه بکنن. آقای مولوی گرگیج هم در واقع روی همین تاکید کردن، اولا که این حرکت رو تشبیه کردن به حمله چنگیزخان و مغول در ماورالنهر و بلاد اسلامی و گفتن این بسیار بسیار نادر هست چون این حرکتی در یک جامعه که مدعی اسلامی بودن هست و گفتن که این کسانی که با لباس سفید رفتن برای نماز جمعه و به خاک و خون کشیده شدن، این یک در واقع یک فاجعه بسیار کلان هست. اما هولناکتر و تأسف آورتر از این حادثه آن است که جان باختگان این فاجعه را تجزیه طلب و تروریست تعبیر کنند که این تعابیر و القاب خود نیز مصیبت بزرگتری به شمار می رود. علی‌الحال ببینید، بحث در واقع کشتار طرف یک ساعت یا یک و نیم ساعت یا دو ساعت بیش از شاید 80 نفر انسان کار بسیار بسیار فجیع هست، حتی از توان جمهوری اسلامی هم در واقع به دور هست این که بتواند این رو توجیه کند. ناچارن در واقع به موازات تمام فرافکنی هایی که در اعتراضات قبلی در مسائل مختلف داشته، در این مثلا به دنبال این هست که با انگ تروریست یا تجزیه طلب به معترضین این مسئله رو در افکار عمومی در واقع بفروشد که خب به هر حال یک اقدام لازم بوده است. اما شاید قبلا این نوع حرکت ها یا این نوع خباثت ها در جمهوری اسلامی جواب میداد. شاید قبلا افکار عمومی در رابطه با قومیت های بلوچ، کرد یا عرب شاید کمی با تردید نگاه میکردن، اما یادمون نره که مهسا امینی یک دختر در واقع خانوادگی در کردستان بود که الان در ایران در همه کشورهای دنیا اون رو دختر خودشون خطاب میکنن و در اعتراض به مرگ اون در به خیابان ها آمدن. یادمون نره در خوزستان برای مشکل آب وقت مردم به خیابان ها آمدن، در شهرهای مختلف ایران فارغ از قومیت مردم به خیابان ها آمدن و اعتراض کردن و همدردی کردن. امروز چون این در واقع هیلگری ها و خباثت های به نظرم دیگر جوابگو نیست، کارهایی که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته خواسته انجام بدهد برای در واقع تفرقه انداختن بین قومیت با مذاهب ادیان دیگر جوابگو نیست و مردم به دید شهروند هم دیگر رو میبینن و نگاه میکنن و یک هدف مشترک دارن و این که نظام جمهوری اسلامی باید برود و غیر از این هیچ مشکلی در ایران قابل حل کردن نیست.
ممنونم از شما. با مهدی نخل احمدی روزنامه نگار ساکن ایتالیا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و هم ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که با ادامه دار شدن اعتراضات سراسری در ایران برای نزدیک به 3 هفته و ورود دانش آموزان، مخصوصا دختران دانش آموز، به اعتراضات ضد حکومتی از یک سو و سرکوب حکومت از سوی دیگر، هر روز شاهد واکنش های بین المللی بیشتری هم هستیم. فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه ماست تا از واکنش‌ها در آمریکا بیشتر برامون بگه. فهیمه، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی و بشنویم از شما. دیروز در واکنش به سرکوب معترضان در ایران، کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی اعلام کرد. آمریکا چطور؟ آیا واکنش تازه‌ای از سوی مقامات کاخ سفید داشتیم؟
خانم روانشاد، سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آمریکا روز سه‌شنبه 12 مهر ماه، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بیانیه‌ای منتشر کرد و با ابراز نگرانی از سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز مردم در ایران اعلام کرد که در پاسخ به این سرکوب ها آمریکا هزینه های بیشتری رو بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن علاوه بر این بر حق شهروندان ایرانی برای اعتراض و آزادی اعتراضات تاکید کرد و گفت که ما جمهوری اسلامی رو مسئول میشناسیم برای نقض این حقوق. او صراحتا گفت که آمریکا در کنار شهروندان ایرانی و زنان ایرانی میسته و زنان ایرانی رو شجاع قلمداد کرد، همونطور که قبلا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به این موضوع اشاره کرده بود و گفت که الهام بخش جهان هستند زنان ایرانی با شجاعتشون. با این حال، در تازه ترین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سرکوب معترضان در ایران، خانم روانشاد، روشن نیست که هزینه های بیشتر که آقای بایدن بهش اشاره کرده دقیقاً چه خواهد بود. البته پیشتر گشت ارشاد رو در فهرست تحریم های خودش قرار داده آمریکا و خب، ولی از سوی دیگر مذاکرات احیای برجام هم همواره مطرح بوده و هست و چهره هایی هستند از به خصوص جمهوری خواهان مثل کلودیا تنی، عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا، که خیلی هم مدافع کمک های آمریکا برای فراهم کردن آزادی اینترنت در ایران بوده. در توییتی چند روز پیش در این مورد صحبت کرده بود که اگر بنا باشه آمریکا سر برجام به توافقی برسه با ایران، دیگه اقداماتی مثل تحریم گشت ارشاد معنا نخواهد داشت.
فهمه، دیروز علی خامنه ای اظهاراتی رو بیان کرد و سخنرانی داشت. درباره اظهارات او آیا واکنشی از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده؟
بله، از یک واکنش توییتری براتون بگم. خانم روانشاد، دیروز دوشنبه 3 اکتبر، خب حساب کاربری رسمی رهبر جمهوری اسلامی هم در توییتر بخشی از سخنان و واکنش علی خامنه‌ای رو در سخنرانیش درباره اعتراضات که خیلی هم با تاخیر اتفاق افتاد توییت کرد و میدونیم که آقای خامنه‌ای اعتراضات رو نسبت داد به طرح و نقشه های دشمن و آمریکا و اسرائیل و به گفته او ایرانیان خائن خارج از کشور. همین جملات خود به انگلیسی توییت شد و بعد از اون خانم دبورا لیپستات، نماینده ویژه دولت آمریکا در مبارزه با یهود ستیزی، ری توییت کرد توییت اکانت رهبر جمهوری اسلامی رو و گفت که آمریکا، گفت که ایشون میتونه، او میتواند به گفته خودش صهیونیست آمریکا یا هر کس دیگری را در جهان مقصر بداند، اما برای همه جهان و برای مردم ایران روشن است که این زن ستیزی خشونتبار حکومت ایران است که به این اعتراضات با رهبری زنان منجر شده.
فهیمه، به موضوع کمک آمریکا در فراهم کردن اینترنت آزاد و امن برای مردم ایران هم یه اشاره هایی کردی. آیا در این زمینه اطلاعات بیشتر و تکمیلی هم داریم؟
بله، شاید بتونم اشاره کنم به مصاحبه ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، که مصاحبه مهمی است چون خیلی کم، یعنی همینطوری نمیاد مصاحبه بکنه ویلیام برنز و این الان مطبوعات آمریکا رو، جامعه رسانه‌ای آمریکا رو درگیر این پرسش کرده که مصاحبه مهمی که صورت گرفته چه معنایی داره، با شبکه خبری CBS آمریکا صحبت کرده و در این مصاحبه میگه که ما به عنوان دولت آمریکا اعلام کردیم که در کنار مردم هستیم و از جریان آزادی اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران حمایت خواهیم کرد. گفته که بدون اینکه بخوام جزئیات بیشتری رو اعلام کنم میگم که ما به این آزادی اینترنت در ایران بسیار پایبند هستیم و اون رو پیگیری خواهیم کرد. علاوه بر آزادی اینترنت، مصاحبه کننده از اون میپرسه که آیا اینها اعتراض‌های محدودی است در ایران، و ویلیام برنز میگه که تفسیر ما این نیست که اعتراضات محدوده، تفسیر ما اینه که اعتراضات سراسری است و این برای تحلیلگران و ناظران شگفت‌انگیزه که چقدر سریع این اعتراضات گسترده شدن و مردم ایران و مخصوصا زنان ایرانی رو با عبارت به شکل باور نکردنی شجاع توصیف میکنه و میگه که در این حال حکومت در ایران در سرکوب سیاسی و سرکوب معترضان خودش بسیار کارآزموده و وارد هست. و این هم شاید جالب باشه که اضافه بکنم، امروز سه‌شنبه سخنگوی کاخ سفید کرن ژان پیر هم در این کنفرانس خبری که با خبرنگاران داشت، در پاسخ به خبرنگاری که پرسید حالا این مصاحبه رئیس CIA آیا مورد تایید کاخ سفید هم هست و آیا این ممکنه دخالت امنیتی در امور جمهوری اسلامی محسوب بشه، و سخنگوی کاخ سفید گفت که موضع دولت ما کاملا مشخص هست، ما این موضع رو درست میدونیم، کنار مردم معترض ایران و به خصوص زنان شجاع ایرانی نیست.
سپاسگزارم. با فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه بودیم و از او میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
فشار دولت‌های غربی بر حکومت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن خشونت‌ها علیه معترضان روزافزون شده و کشورهای بیشتری از تهران می‌خواهند تا نقض آشکار حقوق بشر را پایان دهد. علاوه بر احضار کاردارهای سفارت جمهوری اسلامی در لندن و پاریس به وزارت‌های امور خارجه بریتانیا و فرانسه برای توضیح، قرار است اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا روزهای پنج شنبه و جمعه در نشستی در پراگ یکی از موضوعات اصلی مورد بحث خود را اعتراضات در ایران قرار دهند. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این باره.
افزایش فشارهای آمریکا و کانادا بر جمهوری اسلامی برای توقف خشونت علیه معترضان در ایران از یک سو و احضار کاردارهای سفارت جمهوری اسلامی در لندن و پاریس از سوی دیگر فشارهای غرب بر تهران را شدت بخشیده است. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا به نقل از جیمز کلورلی وزیر خارجه این کشور تأکید شده که لندن به همکاری با شرکای خود ادامه خواهد داد تا مقامهای تهران را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر مورد بازخواست قرار دهد. از سوی دیگر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه جنبش اعتراضی در ایران را کار دستگاه‌های جاسوسی و سیاستگزاران اونود خارجی و با طراحی آمریکا و اسرائیل دانست. وزیر خارجه بریتانیا گفت با احضار کاردار جمهوری اسلامی در لندن روشن کردیم که به جای مقصر دانستن عوامل خارجی در ناآرامی ها، آنها باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و به نگرانی های مردم خود گوش دهند. مرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در این مورد چنین میگوید:
احضار رؤسای نمایندگی ایران در کشورهای اروپایی من جمله بریتانیا، این یک اقدام سمبولیک و فوق‌العاده مهمی است که نمایانگر این هست که دولت‌های معتبر اروپایی که همیشه یک روش فوق‌العاده محافظه‌کارانه ای را در قبال ایران و به خصوص مسائل داخلی و مخالفت‌هایی که در درون ایران می‌شده، اون روش رو تغییر بدن و در اصل اون حرارت اعتراضات خودشون رو نسبت به عمل کرده جمهوری اسلامی به یک مرحله بالاتری ببرن. یعنی صرفاً به گزارشات فرند سازمان‌های حقوق بشری بسنده نکنن، بلکه عملاً دولت ایران رو مستقیماً مسئول سرکوب بدونن و بخوان که اونا اعتدال به خرج بدن. ولی از اون مهمتر به نظر من در این راستا این عمل کرد نشان دهنده اینه که یک احساسی در این کشورهای در عرصه بین‌المللی به وجود آمده که موضوع و مسئله مشروعیت نظام ایران در اصل با توجه به این تظاهراتی که به طور بی‌سابقه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی ادامه داشته، این مشروعیت زیر سوال رفته.
در همین رابطه وزارت خارجه فرانسه با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد فرانسه ادامه سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده که فرانسه از خشونتی که علیه تظاهرکنندگان به ویژه در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته شوکه شده است. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه هشدار داد که واشنگتن در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران هزینه‌های بیشتری بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود مشخص نکرد که چه اقداماتی را علیه آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی در ایران به کار خواهد گرفت، اما وعده داد که امکان دسترسی ساده‌تر و امن‌تر مردم ایران به اینترنت فراهم شود. اما رئیس جمهوری آمریکا چه هزینه‌هایی بر حکومت جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد؟ فرشته پزشک، کارشناس سیاست خارجی و روابط بین الملل در واشنگتن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
احتمالاً تنها ابزاری که فعلا در اختیار دارن تحریم هاست. یه نکته مهم دیگه این بیانیه بود که خود آقای بایدن، به اسم خود بایدن اومده بیرون، نه کاخ سفید، نه شورای امنیت ملی، نه وزارت امور خارجه، بلکه خود رئیس جمهور لحن بسیار تندی داره، بیانیه شدید و لحن بوده، و این با توجه میگم باز به مسئله مذاکرات بسیار چشمگیره و تاثیر خواهد گذاشت، از جهت اینکه هم ایالات متحده از نظر اینترنت میتونه تسهیلاتی رو فراهم بکنه که اعتراض ایران رو حتی به همراه داشت، برداشتن تحریم‌ها رو ایران در موردش اعتراض کرده بود همین هفته گذشته در مورد مسئله اینترنت، و در عین حال اگر که آقای بایدن بخواد لیست کسان دیگری و یا نهادهای دیگری رو که در سرکوب شرکت داشتن به لیست تحریم‌ها اضافه بکنه، خصوصا اونهایی که تگ‌هایی داشتن در راستای برجام که از تحریم‌ها حذف بشن، این دوباره همون مسئله برجام رو با مشکلات جدی مواجه می‌کنه. و بازم می‌خوام تاکید بکنم که انقدر این اعتراضات چشمگیر بوده و متفاوت بوده و در این حال غرب ناامید از همکاری با ایرانه، که علارغم اینکه خیلی وقتا چشمشون رو می‌بندن به اعتراضات، تیم آقای بایدن یه همچین بیانیه‌ای صادر کرده و به نظر میاد اقدامات عملی هم در کنارش می‌خوان انجام بدن. باید صبر کرد و دید، ولی به نظر میاد متفاوته. و نکته آخری که در این مورد می‌خوام اشاره بکنم اینه که این تیم آقای بایدن امروز خیلی‌هاشون در دوران آقای اوباما، زمان 2009 و جنبش سبز، در دولت حضور داشتن و اون زمان سکوت کردن. آقای جک سالیوان توی این هفته گفته که ما درس‌هایی از اون سکوت گرفتیم که اشتباه بود کار ما و الان اون اشتباه رو نمی‌خوایم تکرار بکنیم.
در همین حال بیل برنز رئیس بنگاه اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت در پی متوقف شدن دسترسی ایرانیان به اینترنت، ایالات متحده از گردش آزاد اطلاعات در ایران حمایت می‌کند. مهرداد خانساری چنین می‌گوید:
نویدی که امیده این هستش که دولت مطبوع او این آمادگی رو داره که بخواد در کنار مردم ایران در این مبارزاتی که در پیش هست قرار بگیره و باعث تقویت روحیه مبارزین بشه.
بیل برنز رئیس CIA معترضان و زنان معترض در ایران را افراد شجاعی خواند که علیه فساد و اقتصاد ویران و محدودیت‌های اخلاقی که به ویژه بر زنان اعمال می‌شود و سرکوب طاقتشان به سر آمده و به پا خواستند. فرشته پزشک در این باره می‌گوید:
تحصیلاتی فراهم بکنن بیشتر از اون چیزی که تا الان تلاش کردن، منتها ممکنه کمی دیر باشه. یعنی الان چون بسیاری از اون زیرساخت‌های ایران، شبکه ایران به داخل ایران به خاطر تحریم‌ها، اون سال‌های تحریم منتقل شده ممکنه این کار با مشکلات جدی مواجه باشه، چون دیگه نیازی ندارند که به سرورهای جهانی در خیلی جاها دیتا سنترها رو در واقع داخل منتقل کردن، ولی در نهایت ایالات متحده ابزار دارن. اگر که بخوان بودجه کنار بذارن و همکاری بکنن، ممکنه چه از طریق فیلتر شکن ها، چه از طریق برداشتن تحریم ها، باز کردن یک سری راه ها بتونن کمک بکنن به اینکه دسترسی کاربران به اینترنت در داخل تسهیل بشه. حالا اصلا در مورد اینترنت ماهواره و اینها من صحبت نمی کنم چون پیچیده تره، ولی همین که یک سری از تحریم هایی که روی زیرساخت های اینترنتی گذاشته بودن در طول سالها برداشته بشه، راه های ارتباطی ممکنه باز بشه، بودجه های بیشتری رو ممکنه تخصیص بدن برای فیلتر شکن درست کردن و وی پی ان درست کردن که بتونن به داخل ایران انتقال بدن، فیلتر شکن هایی که از داخل نیست و دسترسی کاربران رو ممکنه به اینترنت تسهیل بکنه.
اعتراض هایی که در پی جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اینک به اعتراض علیه حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم. و ما انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با عنوان انگشتتان را از روی ماشه بردارید، خواستار پایان دادن به خشونت علیه کودکان در ایران شده است. کشته شدن کودکان و بازداشت آنها در تظاهرات گسترده در ایران و همچنین استفاده از کودکان به عنوان نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در این بیانیه نقض جدی حقوق کودکان دانسته شده. در مورد این بیانیه رادیو فردا دیدگاه حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن آمریکا را جویا شده است.
ببینید، اظهار نظرهایی چنین صریح و روشن در واکنش به رفتار حکومت با شهروندان از جمله کودکان، به عقیده من با توجه به سابقه برخوردی که از حکومت داریم و نقد ناپذیریش، به نظر من رفتاری شجاعانه و مسئولانه است و وظیفه ماست رسانه و فعالان حقوق بشری که در شرایط آزاد هستیم تا هم این صدا رو منعکس بکنیم و هم حمایت بکنیم به شکل‌های مختلفی که میتونیم.
آقای فرمند، انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشته که جمهوری اسلامی موظف به پاسخگویی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحده و همچنین باید برای کشته و زندانی شدن کودکان معترض هم به خانواده‌ها و مردم کشور پاسخگو باشه. شما تصور می‌کنید تا چه حد این خواسته محقق بشود؟
بیان این خواسته اهمیت داره. صرف بیانش در وهله اول اهمیت داره. وقتی شما در داخل حکومت هستید، باید که حکومت رو بهش یادآوری بکنید، وظایفش رو و این پاسخگویی رو بهش یادآوری بکنید. اما همچون که اشاره کردم در واکنش به بخش دیگر از این موضوع در ارتباط با نهادهای بین‌المللی و جمهوری اسلامی هم نشون داده با اینکه اظهار ادعا می‌کنه، اما واکنش‌های بین‌المللی براش اهمیت داره. نهادهای مختلفی الان شروع کردن به شکل‌های متفاوت بخش‌های مختلف سازمان ملل رو ازش خواستن تا مکانیزم‌های مختلفی که وجود داره رو برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به کار بیاندازن. در مورد کمیته حقوق کودک سازمان ملل هم به همین ترتیب هست. من باور دارم که با اطلاع رسانی‌هایی که داره انجام میشه، اونها هم از جمهوری اسلامی سوال خواهند کرد. می‌دونیم قطعاً پاسخ دقیق و روشنی نخواهیم گرفت، ولی به هر حال یکی از اون مکانیزم‌هایی است که داریم برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه بشه اون چه که انجام میده بدون هزینه نخواهد بود و به این شکل نیست که بتونه در خفا، در خلوت و در تاریکی هر نقض حقوق بشری رو انجام بده و تازه در مجامع بین‌المللی هم ادعای مدافع حقوق بشر بودن بکنه.
آقای فرمان، بجز مسئله کشته شدن کودکان، زندانی شدنشون و ضرب و جرح اونها در جریان اعتراضات، همچنین در بخش‌های دیگه‌ای از این بیانیه هم به مسلح کردن کودکان به باتوم و سپر و گماردن آنها به عنوان بخشی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی اعتراض شده و گفته شده که این خودش نشان از بی‌توجهی رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی به حق بقا و رشد فراگیر کودکان داره. شما تصور می‌کنید آیا جمهوری اسلامی به عواقب کاری که داره انجام میده فکر میکنه و اصلا این عواقب در کشور چه خواهد بود؟
ببینید همونجور که به درستی و روشنی تو این بیانیه اشاره شده، این دو یعنی کشتن کودکان در خیابان به عنوان کودکانی که اعتراض دارن یا به هر حال در موقعیت اعتراضی قرار گرفتن، محروم کردن آنها از حقوق سایر حقوقشون بالاترین شرط حیات، همراستا و در همون از همون زاویه اتفاق میفته که استفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز اتفاق میفته. بی توجهی فراگیر و سیستماتیک حکومت به حقوق کودکان از جمله حق بقا و رشدشون. بنابراین حالا اینکه چقدر آگاهند به این عواقب، مسئله به نظر من از زاویه دیگری است، اینکه چقدر براشون مهمه تا این حقوق رو نقض بکنن به خاطر اینکه از کودکان استفاده بکنن، حالا یک جایی حقوق اونها رو به عنوان کسانی که از آزادی بیانشون میخوان استفاده بکنن نقض میکنن، جای دیگری میخوان از اونها سوء استفاده بکنن برای اینکه در مقابل سایر شهروندان قرار بگیرن. و خب این چیزی است که به درستی در پیمان‌نامه حقوق کودک و بعدم در الحاقیه‌اش تأکید شده، در یک جا سن محدودی سنی گذاشته، در جای دیگر کل کودکان زیر 18 سال رو کشورها رو منع کرده از استفاده اونها در به عنوان کودک سرباز، که میگم از اون جایی که حکومتی که به حق حیات و حق بقا و رشد کودکان به شکل‌های متفاوت اهمیتی نمیده، قطعا استفاده از اونها به عنوان کودک سرباز رو هم در دستور کارش قرار داده بوده و الان خوشبختانه این موضوع بیشتر مورد توجه هم رسانه‌ها و هم فعالان حقوق کودک در داخل و خارج از ایران و هم سایر شهروندان قرار گرفته، که امیدواریم با بالا رفتن سطح آگاهی ما دوباره اونها رو قربانی نکنیم، با عناوین نادرستی از اونها یاد نکنیم و کمک کنیم که اونها از این شرایط بیرون بیان. حکومت میگم که اشاره کردم امیدواری هست که با بالا رفتن این صداها شرایط فراهم بشه که مطمئن باشیم حکومت هزینه خواهد داد بابت چنین رفتاری و چنین نقض حقوقی که داره به صورت آشکار انجام میده.
آقای فرمان، از دیدگاه شما تنها صدور بیانیه‌های مختلف برای مسئول کردن این حکومت کافی است؟
نقدی وجود داره به چنین بیانیه‌هایی و خطاب قرار دادن هم حکومت هم نهادهای بین‌المللی، که خب حالا اینها چه فایده ای داره؟ اما تمام این سالها جمهوری اسلامی اگر براش هیچ اهمیتی نداشت که نهادهای بین‌المللی چه فکری براش میکنن، چطور بهش نگاه میکنن و بخواد اندکی پاسخگویی داشته باشه، تمام حالا حداقل‌های و ظواهری رو که ما دیدیم، مثل قانون دادن تابعیت به کودکان با مادر ایرانی، پدر غیر ایرانی، نمیدونم بحث هایی که در مورد ازدواج کودکی شد با وجود اینکه این قانون همچنان وجود داره، و خود همین بحث در رابطه با کودک سرباز که در سال 95 رفت به مجلس که ایران ملحق بشه، این اتفاقا در همین سطح هم نمی افتاد. ما فشار بین المللی خیلی جدی در حوزه های مختلف اونقدر نداشتیم که شاهد تغییرات اساسی باشیم، هرچند که به حال اساسی تر از اینها نیاز داریم به تغییر، و اساس جمهوری اسلامی بر نقض حقوق بخش هایی از شهروندان از زنان و کودکان هست. اما به هر حال اگر در همین حدود حد اقلی هم بخوایم در نظر بگیریم، فشارها جلب تغییرات هرچند جزئی شده قبلا در زمینه‌هایی، در این زمینه هم مطمئنیم که تا زمانی که اون تغییرات اساسی بخواد اتفاق بیفته، این فشارها میتونه تغییرات جزئی تری رو باعث بشه تا شاهد حد کمتر به این شکل آشکار و به این شکل گسترده و سیستماتیک حداقل شاهد این چنین آسیب زدن آشکار به حقوق کودکان نباشیم.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه تحت عنوان انگشتتان را از روی ماشه بردارید، خواستار پایان دادن به خشونت علیه کودکان در ایران شده است. در مورد این بیانیه رادیو فردا دیدگاه حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن آمریکا را جویا شده بود و با دیدگاه او آشنا می شدیم. فرما مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه پس از بررسی صلاحیت محمد مهدی زاهدی وفا به این وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی نداد. این وزیر پیشنهادی که رئیس جمهوری را همراه خود داشت، با شمارش دوباره آرا نتوانست تصدی این وزارتخانه را بر عهده بگیرد. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان، از او درباره رأی‌گیری امروز سه‌شنبه مجلس پرسیده است.
اتفاق رخ داده در رأی اعتماد، جلسه رأی اعتماد وزیر کار و رفاه، اتفاق کم سابقه‌ای بوده در مجلس. معمولاً مطرح شده که به هر حال وزرا درباره شمارش رأیشون اختلاف بوده اما اینکه به هر حال وزیر به خاطر یک رای از راهیابی به کابینه باز بمونه به ندرت سابقه داشته. قبلا مثلا در مورد صادق محسودی وزیر کشور در دولت آقای احمدی نژاد هم همین بحث مطرح شد، اما او در نهایت هیئت رئیسه اعلام کرد که او رأی آورده و موضوع یک موضوع حقوقی پیچیده‌ای شد که به تعبیری مخالفان معتقد بودن او نیم رأی کم داشته. عملا از این جهت این اتفاق کم سابقه بوده در مجلس. نکته دیگه هم این حجم از اعتراضات به ثروت وزیر کار و رفاه اجتماعی هم در مجلس کم سابقه است، یعنی این موضوع هم به نوعی قابل مقایسه است با همون آقای صادق محصولی که او هم میگفتن بسیار ثروتمند هست و از این جهت به هر حال این پدیده تکرارش در دولت آقای رئیسی هم جالب هست که شعارهای این دولت هم تا حدودی مانند دولت آقای احمدی نژاد هست، اما وزرایی به مجلس معرفی میشن که نمایندگان معتقدن که چند هزار میلیارد تومان ثروت دارن.
ماجرای تابعیت کانادایی خانواده آقای زاهدی وفا چه هست؟
این مطرح شده که به هر حال فرزندان آقای زاهدی وفا تابعیت کانادایی دارن، اما ایشون یا حامیانشون اعلام کردن که به هر حال ایشون در دوره‌ای در کانادا تحصیل می‌کردن و از این جهت بوده که فرزندانشون در اونجا به دنیا اومدن و تابعیت ندارن.